روی ابرو پرواز می‌کردم. دیگه حتی سرزنش مامان و کتک بابا هم به چشمم نمی‌اومد.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یک کتابخند رادیو سبا باشی. با کتابخند بخند.
بابا اون شب نوبتش بود و قطار برده بود و دایی هم طبق معمول سر شب رفته بود بیرون و کی می اومد خدا می دونست. از وقتی با کاراگاه سر کرده قول و قرار گذاشته بودم یه هفته می گذشت. توی این فاصله اصلا از چیزی سر در نیاورده بودم. چند بار داشت از دستم در می رفت که به بابا و دایی بگم، ولی در آخرین لحظه خودم رو نگه داشتم. توی این یک هفته از پخش کردن اعلامیه خبری نبود، ولی دیوار نویسی ها ادامه داشت. یکی دو بار کاراگاه سر کرده رو توی محوطه راهن دیدم. چشقره‌ای به من رفت و جواب سلام من رو با سر داد. میدونستم خیلی از دست من ناراحته. حقم داشت. اونطوری که من به اون قول داده بودم، هر کسی بود فکر میکرد یه روزه قاد قضیه رو میکنم. یه بار بابا به من طعنه زد، شنیدم با آقای سرکرده حرف میزنی. منم گفتم از من از درس پسرش پرسید، ولی من گفتم هم کلاس من نیست. خودم هم از دروغی که گفته بودم خیلی ناراحت بودم، ولی چاره ای نداشتم. باید یه جوری مسئله رو میپوشوندم. آخه به کاراگاه سرکرده قول داده بودم که قضیه جایی درز نکنه. چراغ اتاق یه روبی میشد که خاموش شده بود. امشب دیگه باید تهوتوی قضیه رو در می آوردم و فردا با یه خروار خبر خوش می رفتم پیش کاراگاه سرکرده. فقط منتظر بودم مامان بخواب و یواش از خونه بزنم بیرون. بابا نزدیکی‌های صبح برمیگشت و دایی هم اومدنش حساب و کتاب نداشت. یه هفته‌ای میشد که ولش کرده بودن و دیگه سراغش نمی اومدن. فکر می‌کنم کاراگاه سرکرده به خاطر من سفارشش رو کرده بود. کاش از اول خودم میرفتم پیشش و با اون صحبت میکردم. دو نفری که شمع پلیسی و کاراگاهی دارن بهتر حرف همدیگر رو میفهمن تا مثلا من و بابا که اصلا توی باغ این چیزا نیست و از هر چه کتاب پلیسی و ماجراهای کاراگاهی بیزاره. صدای نفسهای مامان یواش یواش داشت منظم و آروم میشد. اگه چند دقیقه دیگه صبر میکردم خیالم تخت میشد. با این حساب اگه امشب ماموریتمو خوب انجام بدم و کسایی رو که شعار روی دیوارا مینویسن بشناسم، میمونه دستگاه تکثیر که هرچی فکر میکردم عقلم به جای قد نمیداد. ولی زیاد مهم نبود. هیچ کاراگاهی همه ماموریتاشو خوب و کامل انجام نمیده. گاهی تبهکاران از دستشون به کشورهای دیگه فرار میکنن. اون وقت باید از پلیس بین‌المللی کمک گرفت. باید این مسئله رو به کارگاه سرکرده بگم. صدای نفسهای مامان منظم شده بود و بفهمی نفهمی خروپوفی هم میکرد. یواش پتو رو زدم کنار و سر جام نشستم. اتاق تاریک بود. فقط صدای تیک تاک ساعت بلند بود. خواستم از جا بلند شم که یه دفعه صدای مامان بلند شد. داوود، داوود. و از جاش بلند شد. سری دراز کشیدم و پتو رو روم کشیدم. به سختی میشد تشخیص داد که مامان داره چی کار میکنه. صدای نفس نفس زدنش به گوش میرسید. غلطی زدم و زیر چشمی نگاش کردم. سر جاش نشست. سعی کردم آروم و شمرده نفس بکشم، مثل اونایی که خوابیدن. مامان سرشو کرد طرف من، بعد از جاش بلند شد و اومد طرفم و گفت بر شیطون لعنت و رفت طرف کمد. چیزی از توی کمد برداشت و دور سرم چرخوند و برد گذاشت روی تاخچه. فهمیدم خواب بد دیده. هر وقت خواب بد میدید صدقه میداد که جلوشو بگیره. دوباره اومد طرفم، پتو رو روم مرتب کرد و دستی به سرم کشید و رفت دراز کشید. عجب گیر افتاده بودم. از شانسم یه شب خواستم برم بیرون، ببین چه بساطی درست شده بود. از جا بلند شدم، رفتم طرف تنگ آب، یه لیوان آب سر کشیدم. از جا رختی کت و شلوارم رو برداشتم و بدون اینکه بپوشمشون رفتم بیرون اتاق. هوای بیرون خیلی سرد بود. نفس که میکشیدی، ابری جلوی چشات درست میشد. لباسم رو روی سکو پوشیدم. هیچی نشده گوشام داشت یخ میزد. دوباره برگشتم توی اتاق. از توی کمد شال گردن و کلاه کشیمو برداشتم و سر گردنم و حسابی پوشوندم. در اتاق یواش باز کردم و رفتم بیرون. کمی دمه در ایستادم. نگاهی به آسمون کردم. هیچ ستاره‌ای توی آسمون پیدا نبود. میترسیدم بارون بباره و کاسه و کوزمو به هم بزنه. کفشمو پوشیدم و از در حیاط زدم بیرون. از دور صدای پارس سگای ولگرد میومد. پیچیدم طرف راهبند. هوا اونقدر تاریک بود که چشمو نمیدید. هیچ وقت این وقت شب بیرون نیومده بودم. برای همین چنان ترس برام داشته بود که نگو. ولی میدونستم که کارای کارگاهی همین چیزا رو هم داره. یواش سرمو از راهبند دادم بیرون و توی خیابونای اصلی رو نگاه کردم. چراغای خیابونم تک و توک روشن بودن. توی خیابون خبری نبود. دو دل بودم، همونجا منتظر کسایی که دیوار نویسی میکنن بمونم یا اینکه راه بیافتم و برم توی خیابون و ببینم توی کدوم سوراخ سنبه قایم شدن. کاشکارگاه سرکرده اجازه میداد و قضیه رو با شهرام در میون میذاشتم. اون توی هر سوراخی انگوش میکرد و سرش برای اینجور کارا خیلی درد میکرد. خیلی سردم شده بود. شال گردن و تا زیر چشم بالا آوردم و کلاه کشیمو کشیدم پایین. خواستم از بریدگی راهبند برم توی خیابون که صدای پای رو از توی خیابون شنیدم. همونجا کس کردم و یواش سرمو کردم توی خیابون. سایه‌ای داشت نزدیک میشد. جوری داشت راه میرفت که معلوم بود اهل کارهای دزدکی نیست. اگر از راهبند رد میشد و منو میدید خیلی بد میشد. یواش خودمو کشیدم کنار و پیچیدم طرف خونه‌های سازمانی نوساز. چند دقیقه گذشت. کسی از راهبند نگذشت. فهمیدم مال محله ما نبوده. دوباره برگشتم سر جای اولم. از جام بلند شدم و از بریدگی راهبند یواش خودم رو کشوندم توی خیابون. یه دفعه توی اون خیابون تاریک و درندش که سر و تهشم اصلا معلوم نبود خودم رو یکی و تنها احساس کردم. دلم میخواست برگردم خونه ولی به یاد قولی افتادم که به کارگاه سرکرده داده بودم. به جای رسیده بودم که شعار نوشته بودن. دستم رو روی رنگ ها کشیدم. تازه نبود. معلوم بود که هنوز شروع نکردن. نفسم رو دادم بیرون. معلوم نبود کی میخواستن بیان. همینطور داشتم میرفتم جلو که دیدم اون طرف خیابون در مغازه‌ای باز شد. رفتم پشت درخت کوچیکی کنار پیاده رو. نور داخل مغازه افتاد توی پیاده رو. مغازه رضا کاردی بود که بعد از مرگش پسرش ابراهیم کرده بودش کتابخونه. چشمم خورد به دایی مجید و آقای درویش زاد و ابراهیم که از مغازه اومدن بیرون. خودم رو پشت درخت مچاله کردم. ابراهیم رفت توی مغازش. دایی و آقای درویش زاد اومدن طرف جایی که قایم شده بودم. از ترس نفس کشیدن داشت یادم میرفت. چند قدمی مونده بود به من برسن که آقای درویش زاد آروم به دایی گفت هنوز نیم ساعت تا جلسه مونده. اگه موافقی بریم خونه احمدزاده کارا رو راست و ریس کنیم. دایی ایستاد. نگاهی به ساعتش کرد و هر دو رفتن طرف محله زابولیا. قید مسیری رو که داشتم میرفتم زدم و رفتم طرفی که میخورد به میدون اصلی شهر. چسبیده به دیوار و یواش یواش رفتم جلو. نور چراغ ماشینی از دور پیدا شد. خودم رو چسبوندم به دیوار پیاده رو. ماشین سر چهار را بوغی زد و با همون سرعت از کنارم گذشت. از دیوار فاصله گرفتم. کارگاه سرکرده هم عجب مأموریتی بی خودی به من داده بود. راهبند رو رد کردم و پیچیدم طرف خونه. محله توی تاریکی فرو رفته بود. دیگه حتی از تک و توک چراغای روشنم خبری نبود. یواش در نرده رو باز کردم. اول رفتم جلوی سکو و نگاهی به کفش رو انداختم. خبری از کفش بابا و دایی مجید نبود. نفس راحتی کشیدم. پس فعلا فقط مامان طرفم بود. رفتم طرف شیر آب. دست و صورتم رو شستم. تمام شلوارم گلی شده بود. وضع کتم کمی بهتر بود. تا میتونستم دستم رو خیز کردم و کشیدم روی کثیفیا. ولی معلوم بود که با این چیزا اوضاع روبرا نمیشه. نوک انگشتام از سرما داشت میافتاد. دیگه به لرز افتاده بودم. رفتم طرف در اتاق. بازش کردم و یواش رفتم تو. یه دفعه گرمای مطبوعی خورد توی صورتم. احساس آرامش عجیبی کردم که توی خیابون اصلا از اون خبری نبود. مامان قلط زده بود و صورتش رو کرده بود طرف دیوار. با عجله کت و شلوارم رو در آوردم و گذاشتم روی جارختی. صورتم رو با حوله خوش کردم و رفتم زیر پتو. چشمم رو بستم. قلطی زدم. خودم رو زیر پتو مچاله کردم. چقدر خوشحال بودم از اینکه الان جام گرم و نرمه و هیچ خطری تهدیدم نمی کنه.
قسمت دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم تا فردا و بخش دیگری از کتاب کارآگاه سر کرده. خدا نگهدار.
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران. دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی. تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم. یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
با خدا رو شد.
شرکت ملی گاز ایران. دوست دارم، همه دنیا میدونن خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی 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 چه عذابی قوت بدی بغض تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی نمیدونی
تو بخندونی، چی دارم
هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی. گرفتارم به چشمای تو، به دنیای تو دوست دارم، زمستونم که روشونه کسی غیر تو نمیبارم، دوست دارم. گرفتارم به چشمای تو، به دنیای تو دوست دارم، زمستونم که روشونه کسی غیر تو نمیبارم، دوست دارم. منو خاطره هات میکشونه کجا، دیگه جون ندارم که بگم عاشقم به خدا، دلم از سر خط مینویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را. زمستونم که روشونه کسی غیر تو نمیبارم، دوست.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شما شنونده رادیو سبا هستید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با این برنامه. این برنامه من که خب مهدی استاد احمد هستم در خدمتتون هستم و بچه ها هم برای بچه های طنز پرداز هستن که در هر برنامه در خدمت یکیشون هستیم و در این برنامه هم در خدمت یکی از طنز پردازان هستیم. مهمان و در واقع میزبان امروزمون علی زرندوز عزیزه. سلام عرض میکنم خدمتش. سلام علیکم، خوبی؟
قربونتی جان، ارادت دارم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز محترم برنامه. خدا رو شکر الحمدلله نفسی هست و از زیر ماسک میاد نفسه و میره و نمیدونم این جناب سعدی الان بود اون دیباچه معروفش و
با موضوع ماسک شاید آره احتمالاً مینوشت.
هر نفس که فرو میره
واقعا چقدر جالب بود. میدیدیم که این بزرگان بودن واکنششو نسبت به این قضايا چی بود، قطعا کلی اثر از توش در میومد.
آره دقیقاً، یعنی همون چیزی که الان دارن و بر اساس شرایط الان اصلاح جزئی میکردن، کافی بود ما با همینم راضی بودیم.
دستشون درد نکنه. حیف شد که نیستن الان و
جاشون خالی شد. نه جاشون خالی نیست.
نه از لحاظ این که حالا بودن یه وقت یا کرونا میگرفتن.
نه میگم جاشون خالی نیست.
نه جاشون خالی نیست. آره راست میگی. ولی به هر حال جاشون به طور کلی همیشه خالی هست. عرض شود خدمت شما که آقای زرندوز یه مقداری از خودت برامون میگی.
میخوای از خودم بگم تو این برنامه؟ آره، برنامه قبل آره. میخواستیم
هر برنامه ما میخواستیم درباره خودت صحبت بکنیم، هیچ صحبت دیگران میشد. این برنامه مقدار از خودت برامون بگو.
آقا تو هر جایی که سوالات قابل جواب دادن باشه من در خدمتم.
دست درد نکنه. همین این که از چند سالگی شروع کردی طنز نویسی رو و تو طنز نویسی کیا بیشتر بودن که رود اثر گذاشتن و ازشون تأثیر گرفتی؟ همین دوتا رو هم بگی خودش خیلی
خودش برد. جلو میفتیم کلی. من حالا گفتم تو برنامه های دیگه هم صحبتش شد، اولین اصلم 11-12 سالم بود تو هفتونامی گلاغ منتشر شد و حضور شما عرض شود که خب ببین اون دوران من به طنز علاقه داشتم ولی واقعا شناخت و دیده کاملی نساد مقوله طنز نداشتم. صرفا این سری چیزایی بود که بیشتر تقلیدی بود، سعی میکردم که من هم شبیه حالا این طنز پردازی گل‌آقا فکر کنم ببینم. اما میتونم بگم که زمانی که اومدم مؤسسه گل‌آقا فکر کنم 19 سالم بود اگه اشتباه نکنم و آقای صابری رو دیدم، خب ایشون یه جلسه اولین بار گذاشتم، من بودم به اتفاق دو سه نفر از دوستان جوان دیگه که الان هیچ کدوم الان دارم فکر میکنم یکیشون که سوئده یکیشون هم استرالیاست، همشون رفتن من فقط موندم و جالبه که چون کار طنزم نمیکنن و یه دوره تو گل‌آقا اومدن و تو دوران جوانی لکولکی کردن و بعدن رفتن سر خون زندگیشون دیگه. مثل ما به قول معروف خاک گل‌آقا خیلی زمینگیرشون نکرد، خاک صحنه گل‌آقا رو ما خوردیم دیگه، همونجا موندیم. اون موقع تازه آقای صابری وقتی با من صحبت کرد و به من یه سری کتاب معرفی کرد و اینها، تازه من متوجه شدم که اصلا این مقوله طنز خارج از این دوتا جوک گفتن و حضور شما ارشاد یه لطیفه گفتن و خندوندن جمع، اصلا یه گونه ادبی یا به قول غربی یه ژانر ادبی بسیار عمیقه که خیلی از آثار ماندگار کلاسیک ما در این قالب خلق شده. که من داشتم فکر میکردم که مثلا همین اصلا اولین تقریبا کار مکتوبی که از بشر یاد میکنم من فکر کنم درخت آسوریک باشه اگه اشتباه نکنم، که اونم ما چند وقت پیش داشتیم با دوستی صحبت کنیم مثلا اینم طنزه، مثلا یه بوز و یه درخت وقتی دارن با هم صحبت میکنن اصلا خود همین شکل گیری هسته اولیه کار خودش به نوعی به نظر من طنزه. آره. هم دارن چیا میگن بوزه، خب چرا دوتا آدم با هم حرف نمیزدن، مثلا چرا یه بوز با یه درخت؟
خب اصلا اولین کتاب در واقع مکتوب
آره اصلا من دارم فکر
میکنم
طنزه واقعا جدا نمیشه کرد. یعنی میتونید بگین اثر مثلا ما خیلی کارهای بسیار جدی داریم که وقتی که شما نگاه میکنیم این چقدر بنمایه های طنز توش وجود داره، یعنی اصلا اینا قابل تفکیک شدن نیست. حالا یه اثری از شما وقتی میخونی مثلا دون کیشوتو وقتی میخونی از ابتدا تا انتها شخصیت پردازی روند همه طنزه، همه طنزه و شما میبینی که داری اما این کار اصلا جدیه. مثلا کار شکسپیر شما وقتی میخونی خیلی کار جدیه. اصلا شما کار شکسپیر طنزه خیلی جا ممکنه حتی باید انادم یعنی چی مگه شکسپیر طنز پرداز بوده. اما من برای شما شاید مثال میارم از اوتلو میارم، از حضور شما هستات که رومو جولیت میارم، از تاجر ونیزی میارم که اینا اگه طنز نیست پس طنز چیه؟ مثلا همون شما رمان اوتلو رو که نباشه نمایشنامه اوتلو رو وقتی بررسی میکنید اصلا اساسش طنزه. یا مثلا رومو جولیت که اینقدر تلخه و اینقدر حضور شما هستات که پایان تلخی داره، اونم باز نگاه میکنیم اونه اصلا
اتفاقات
طنز جالبی تو وجود داره و این رگه های طنز حتی یه جایی تو عمق اثر هم جلو رفته و اصلا یه جوری انگار شکل گیری این اثر رو اون دیدگاهه بوده، اون دیدگاهی که توش تناقض و طنز وجود داشته. اونجا بود که تازه فهمیدم چقدر این مقوله طنز جدیه و چقدر دنیای بی حد و حصریه و دیدم تو شاخهای دیگه هم همینطور. یعنی الان شما تو بحث انیمیشن وقتی ورود میکنین که الان واقعا یه صنعت هنر صنعت بسیار عظیمه در جهان، شما انیمیشن ها رو دسته‌بندی کن تقریبا میتونم بگم 90% انیمیشن که داره ساخته میشه کم یا زیاد بسترش طنزه، کمدیه.
درسته آره.
اصلا شما انیمیشن جدی مگه چند تا داری؟ خیلی کم، خیلی مت. حتی انیمیشنی که برای بزرگسالا ساخته میشه یا انیمیشنی که مخاطب عام داره اصلا طنز و طنز انگار به نوعی زبان بین‌المللیه. یعنی همه این خنده همه جا یه جور ترجمه میشه و یه جور فهمیده میشه و همه جا هم خریدار داره. درست. حالا شما برو رو کارهای دیگه، گونه های دیگه ادبی، یا مثلا بحث شعر حافظ. خب من مثلا اولین بار آقای بهایدین خرمشاهی حافظ پژوه معاصر و بسیار کار درست، مثلا من مقاله ایشون اول من تو سالنامه گلاغا خوندم، مثلا فکر نمی‌کردم حافظ مثلا طنز داشته باشه، دیدم نه ایشون اومده و چه ابیاتی رو افتاد. آقا اینا اگه طنز نیست پس چیه؟ حافظ اصلا به نوعی طنز پرداز بوده انگار، اشتباهاً جدی گرفته شده. خب یا مثلا
اشتباهاً جدی پنداشته شده.
آره
یا مثلا که با گرفته
خود آقای زرویی هم خیلی رو بحث حافظ فکر کنم ایشون هم یه مقاله دارن توی سالنامه گلاغا که اصلا میگه بسیاری از این شعرهای حافظ اصلا یه طنز و نیش کنایه های خیلی عجیب غریبی داره که فقط هم باید تو همین سبک گفته میشده تا هم ماندگار بشه هم حالا خیلی به کسی بر نخوره به صورت جدی که بخوان جبهه گیری کنن. و اونجا بود که تازه فهمیدم که عجب دنیای گسترده‌ایه و چقدر این طنز در شاخه‌های مختلف کاربرد داره. و اونجا فهمیدم که علاوه بر این که این طنز خودش خیلی کاربرد زیادی داره و دنیای وسیعی داره، طنازا هم دیدم آدمای خیلی به قول معروف ریزبین و نکته سنج و به نسبت بقیه هنرها خیلی آدمای چجوری بهت بگم پیچیده ترین. اینو چون من با طنز پرداز بعدن آشنا داشتم
هوشمندی میخواد دیگه.
آقای احترامی رو خودت تو باش برخورد داشتی میگی من بله. مثال میزنم اصلا آقای احترامی وقتی با تو صحبت جدی هم میکرد یه تیکه بارت میکرد تو بعدن میفهمیدی. خب سه روز بعد ممکن بود بفهمی. این از کنزنی ما نبود، دو بچه خیلی کنزنی نبودیم، از تیزهوشی و رندی بسیار زیاد آقای احترامی بود.
بله کلن طنز پردازی که کارش درست باشه خیلی هوشمند باید باشه، خیلی باهوش آدم های باهوش.
من یادم هست یه بار خیلی خاطره این نقل کنم از دوران گلاغا، همون گلاغا مثلا 20 سالم بود که مؤسسه گلاغا سری فعالیت اجرایی به من محول شده بود. خب من یکی از وظیفه هام این بود که با بعضی از این پیشکسوتا تماس میگرفتم که آثارشون رو جمع آوری کنم. به قول آقای صابری موقع گفتن وردست سردبیر، گفت من خودم هم یه زمانی تو توفیق وردست سردبیر بودم، میرفتم از بقیه نویسندام وظیفه هم این بود که کار جمع کنم، کارشون رو بگیرم و برسونم به سردبیر. مثلا وظیفه هم که بود مثلا از آقای احترامی کار میگرفتم، خب خیلی هم با شرمندگی مثلا من یه جوان 20 ساله مثلا میخوام زنگ بزنم از آقای احترامی مثلا کار برای گل آقا بگیرم پیگیری کنم و اینا. یه جلسه ای بود همه تقریباً بگم که هرچی طنز نویس ما تو ایران داشتیم اونجا بود، 60-70 نفر همه بزرگان بودن همه. آقای احترامی وقت گرفتن و داشتن صحبتی میکردن خیلی جدی، ما هم گوشه وایساده بودیم جلو در سرمون پایین بود.